الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. به مناسبت بحث کسانی که ممنوعند از تصرف در اموال خودشون مثل غیر بالغ یا غیر عاقل ها، صحبت از ولی تصرف در میان آمد و کسانی که می توانند در اموال آنان تصرف کنند مثل پدر و جد و بعد هم من جمله ولی فقیه، و بعد بحث ولایت فقیه را به نحوی گسترده تر طرح فرمودند و در مقدمه اون انواع ولایت ها و مراتب اون رو اشاره کردم. ولایت به یک معنا یعنی اختیار تصرف در مال غیر داشتن به نحو تام و مستقل، به این که بتواند ولی هر گونه تصرفی را که مصلحت می‌داند انجام بدهد بدون اینکه رضایت کس دیگری در دخالت داشته باشد، یک قسم. و قسم دیگر اینکه تصرفات دیگران منوط به اذن و موافقت و خواست او بودن، ولو اینکه خودش هم تصرف مستقل نتواند انجام بده اما دیگران هم در تصرفاتشون باید به او مراجعه کنند. البته در بعضی موارد هر دو جنبه هست، اثباتن و نفیان ولایت هست، او میتواند تصرف کند و دیگران نمیتوانند، هر دو جنبه. در بعضی از موارد این دو نظر از یکدیگر تفکیک میشود، گاهی اوقات او میتواند تصرف کند، دیگرانم میتوانند ولو بدون اذن، مثل تصرف در اموال و انفس افراد عادی مردم. امام حق تصرف دارد، خودش هم حق تصرف دارد، و گاهی اوقات عکس تصرف دیگران منوط به اذن او، ولو اینکه خود امام حق تصرف مستقل مثلا نداشته باشه یا در اون مورد ندیده گرفته بشه، مثل تقاص که وابسته به اراده و خواست دیگری، شخصی که میخواد تقاص کنه البته باید به اذن امام باشه، اما امام مستقیما خودش تقاص کنه نه، کار او نیست. اینا موارد ولایت فعلا در مقام تصور تفاوت پیدا میکنه. دلیل بر این مطلب درباره پیامبر و امام معصوم، شیخ اشاره کردن به طور اجمال و با سرعت به ادله ولایت به معنی الاول، که امام و پیامبر در میان امت هم مفروض و طائع هستن، اطاعتشون واجبه، و هم این که هر گونه تصرفی که بخواهند درباره افراد مردم، اموال و انفس مردم میتوانند انجام دهند. هر گونه تصرفی چه درباره اموال چه درباره انفس اونها میتوانند انجام بدهند. ادله بسیاری بر این مطلب داریم که البته عرض کردیم شیخ ضمن بیان ادله ولایت را با ادله مفروض و تا عبودن کم و بیش مخلوط فرمود. قسم اول را به سرعت ازش گذشت، و اما در مورد دوم، یک سلسله کارهایی که منوط به اذن امام است و دیگران نمیتوانند مستقلا انجام بدهند. در اینجا شیخ میفرماید ما یه دلیل عام می نداریم که بگیم هر کاری بایستی به اذن امام بوده باشد، نه، بلکه از نظر شرع یه مطلقاتی ادله کلیه‌ای به افراد انسانها درباره مال خودشون، درباره متعلقات خودشون، درباره افعال خودشون اجازه های عمومی و اباحه هایی شده. اون چی که به عنوان اباحه هست، اون چی که به عنوان واجب و غیر واجب و مستحب و مکروه و اینها برای مردم بیان شده، مستقیما خطاب به اونهاست و اونها مورد تکلیفن، خودشون باید انجام بدهن و در این مورد در تک تک کارها نیازی به اجازه و اذن امام و پیامبر نداره. بله، یه سلسله خاصی است، کارهای مخصوصی است که در میان هر قوم و جمعیتی مربوط به شخص معینی نیست، شخص خاصی از افراد ملت بهش اختصاص نداره، وظیفه فرد معینی نیست، به تعبیر دیگر از امور عامه است. کاری که مربوط به شؤون ملت، مربوط به جامعه است، مربوط به اجتماع، نه مربوط به شخص خاص. آیا این جور کارها را هر کسی میتوانه خود سرانه انجام بده و اون چه که نظر شخصی خودش درش اعمال بکنه؟ اگر بگیم هر کسی میتوانه، معناش اینه که در مورد یک کار و یا کار مربوط به هم و مشابه با هم، افراد گوناگون و متعدد حق اقدام داشته باشند و چه بسا برخلاف هم و مخالف با یک دیگر و در نتیجه تشاه و تنازع و افساد و از بین رفتن نیروها و از بین رفتن امکانات الی غیر ذلک، از مفاسدی که برش کارهایی که مربوط به جامعه است، مربوط به نظام، مربوط به کل مردم. اینو نمیشه گفت هر کسی در این گونه کارها حق دخالت داره و خودش انجام بده و ببینه جایز انجام بده، ببینه مستحب انجام بده، چنین و چنان. اشکالات و اختلالات بسیاری رو موجب میشه. این مطلب چیزیست که عقلایی هم هست، ولذا تا دنیا دنیا بوده و بشر از عصر حجر بیرون آمده، ناچار شده برای این گونه امور فکری بکنه، ناچار شده در میان هر قوم و جمعیتی کسی رو قرار بدن که این گونه کارها در اختیار او باشه، یه شخص خاصی یا هیئت خاصی یا به اصطلاح شورای مخصوصی، بالاخره در اختیار یک دسته خاص، نه در اختیار هم. اینایست که تعبیر میکنیم امور عامه که وظیفه شخص خاصی نیست و در هر قوم و جمعیت و مردمی به عهده فرد خاصی، حالا با هر اسمی که معین بشود، به نام امیر، به نام سلطان، به نام حاکم، به نام رئیس قبیله، به نام رئیس شورا، به هر نامی که بوده در طول تاریخ با انواع و اقسام نامها مطرح شده، به عهده اوست. از نظر دین مقدس اسلام این گونه کارها به عهده امامه، یعنی باید با اذن امام، با نظارت امام، با موافقت امام انجام بشه تا از هرج و مرج و اختلال نظام پیشگیری کنه. اما این کارا چی چیه؟ حالا میایم مستاقا کدوم کارهای از این قبیله در میان این همه مستحبات و مکروهات و واجباتی که در شهر داریم و کارهایی که پیش میاد و خواه ناخواه مصداق یکی از این احکام شرعیه است، کدوم یکیش از این قبیله که از امور عامه است و مربوط به جامعه است و لذا اذن میخواد و لذا باید به اذن رهبر و امام و پیغمبر جمعیت باشد، و کدوم کاریست که از این قبیل نیست؟ تشخیص موضوعش و مواردش احیانا ممکن است دچار اشکال بشود. یه جاهایی خیلی روشنه، یه جاهایی هم یه نوع ابهامی درش هست که از این نظر البته باید به ادله شرعی ما رجوع کنیم، ما در این موارد تعبد داریم، باید به ادله شرعی رجوع کردیم، هر جا دلیل داشتیم بر این که آزادیم خودمون میتونیم انجام بدیم فبها، هر جا دلیل داشتیم که منوط به اذن امام است و اذن امام درش دخالت دارد، اونم خب روشن معناش اینه که بدون اذن امام نمیتونی انجام بدی. فرض کنید مثلا اگر چنانچه کسی پدر شما رو کشته، قاتل، قاتل باید قصاص بشه، این حق شماست، ولی در این حال آیا این حق تو میتونی خودت استیفا بکنی؟ نه، این دلیل داره ولو حق شماست، اما باید به امام مراجعه کنی، امام اذن بدهد تو رو به قتل برسونی، تو به قتل برسون، وظیفه خودته و حق خودته، باید تو هم شمشیر به دست بگیری و یا مثلا هفتیر به دست بگیری و او رو به قتل برسونی، ولی در این حال با اذن امام باید بوده باشم. اینام روشنه. یه جایی هم طبعا موارد شک پیش میاد، آیا من یه مقدار مال مردم پیدا کردم لغت هست یا مالی پلوم مونده یا یه وقتی اشتباه محاسبه کردم باید از طرف صاحبش صدقه بدم، موارد صدقه، رد مظالم، لغته، آیا میتونم خودم انجام بدم صدقه بدم یا نه این میشه از کارهای عمومی و باید به اذن امام باشه؟ اینا میشه موارد شکش. داریم از این قبیل موارد شرط، موارد بسیاری داریم که مورد بحث فقهاست، آیا در این گونه موارد اذن امام لازمه یا اذن امام لازم نیست، یا مثلا تقاصه در اموال، مالم رو کسی دزدیده، یه مقدار از مالش به یک مناسبتی دستم افتاده، میتونم نگر دارم و بهش ندم و به جای مال خودم بردارم، آیا تقاصه در اموال هم مثل تقاصه در انفس و جر و به اصطلاح اعضا و امثال این هاست که بتونم بدون نتونم بدون اذن امام انجام بدم یا نه میتونم بدون اذن امام خودم بردارم؟ فرض کنید مورد تردیده. خب در این گونه موارد چیکار باید بکنیم؟ باید بریم سراغ اصول عملیه، اصل عملی چه اقتضا میکنه، اصل براءت چه اقتضا میکنه، استصحاب چه اقتضا میکنه، بالاخره تکلیفش رو به وسیله یکی از همین منادهایی که در دستمون هست و ادله‌ای که در دستمون هست به نحوی تکلیفش رو روشن کنیم. البته شیخ میگه کجا رو دارید صحبت میکنید؟ صحبت زمان امام دیگه، زمان امام و پیغمبر اگر هست و دارید میخواید بحث کنید چی به اذن امام هست و چی نیست، خب از خودش بپرس دیگه، نوبت به استصحاب و براءت و اشتغال نمیرسه که بحث، اگر بحث زمان امامه چه خوب معناش اینه که میتونی ازش سوال بکنی، اگر رسیدیم بعد به زمان فقیه و قضیه ولایت فقیه، اون وقت این بحث استصحاب و امثال اینا اونجاها جاش پیش میاد، اما در زمان امام بنابراین فی الجمله یک سری کارهایی داریم که انجامش از امور عامه است، وظیفه شخص خاصی نیست و مربوط به همه مردمه و خواهنخواه اونا باید به اذن امام انجام بشه ولو به وسیله دیگران انجام می شود. هذا كله في ولايتهم بالمعنى الاول و اما بالمعنى الثاني اعنی اشتراط و تصرف الغیر به اذنهم فهو و این کان مخالفا للاصل. دیگری میخواد کاری انجام بده بره اذن بگیره، مشروط بودن، لزوم اذن، این خلاف اصل، اصل اولی اباحه است، کاری رو که برش دلیل نداری مباح برات انجام بدی و لزومی نداره اذن از کسی بگیری، شرط در شک در اشتراط معناش اینه که اصل عدم شرطیته. الا انه قد ورد اخبار خاصه به وجوب رجوع الیهم و عدم جواز الاستقلال لغیرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع على غير المعخوزة على شخص معين من الرعیه. اخبار خاصه ای دادیم که نه باید به امام و پیامبر رجوع شود و دیگران حق ندارند خود به خود و مستقلن کاری انجام بدهند در مورد مصالحی که مربوط مطلوب شارع هست ولی وظیفه شخص خاص نیست، معخوذ بر شخص معینی از رعیت نیست، مثل حدود مثل تعذیرات، مثل تصرف در اموال قاصرین، بله مال یتیم، مال دیوانه نباید از بین بره، باید محفوظ بمونه. اما چی؟ زید، عم، بعد، خالد، وظیفه شخص خاصی معین نشده در این مورد، اینا میاد جز به امور عامه. و الزام ناس بالخروج عن الحقوق، کسی که حق دیگری به عهدشه ادا نمی کنه، حالا میخوایم مجبورش کنیم که حق مردم رو ادا بکن، بدهی داری به زور ازت بگیرن. چی میتونه این زور را اعمال فشار کنه و زور برد وارد کنه تا این بدهی رو بپردازی؟ این وظیفه شخص خاصی نیست، گرچه مطلوب شارعه که حق هر کسی ادا بشه و کسی حق دیگری رو از بین نبره. اینها میشه جزء وظایف امام و چیزایی که باید به اذن امام باشه و نه بذاره. و یکفی فی ذالک، دلیل بر این مطلب، ما دل علی انهم اولو الامر و ولاته، روایات و آیاتی که تعبیر اولو الامر، ولی امر، ولی الله، امثال این تعبیرات داریم. فان الظاهر من هذا العنوان عرفن، اون چی که عرف از این عنوان میفهمه، ولی امر اختیاردار امور، یعنی چی؟ یعنی من یجب الرجوع الیه فی الامور العامه التي لم تهمل فی الشرع علی شخص خاص، امور عمومی که به عهده شخص خاصی گذارده نشده است. و کذا ما دل، این یه ادله، دسته ادله. دلیل دوم، ما دل علی وجوب الرجوع فی الوقای الحادثه الى روات الحدیث، توقیع که قبلنم به عنوان کلمه توقیع بهش اشاره شد، نامه ای که فرستاده شد خدمت حضرت ولی عصر و حضرت جواب فرمود در حالی که خود امام رو ندید، نامه آمد. این نامه ها رو اصطلاحاً در اون زمان توقیع بهش گفته می شد. این روایت چون از این قبیله به عنوان توقیع مطرح شده، این در توقیع سوال شده و جوابی داده حضرت، می فرماید و اما الحوادث الواقعه فرج او فیه الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. درسته که مورد این روایت در مورد دستور امام نسبت به روات الاحادیثه، ولی تعبیر اینه فانهم حجتی علیکم، حجتی، حجت منند بر شما، یعنی مرد از طرف من دارن بر این کار نصب میشن. معناش اینه من خودم اختیار داره این موضوع هستم که دارم یه همچین حجتی قرار میدهم. ما اینجا فعلا استدلال به این قسمتش داریم، چون بحث در اختیارات خود امامه. فانهم حجتی علیکم معناش اینه که امام این چنین اختیاری دارد و این چنین بستگی به اذن امام هست که امام در این مورد که حوادث واقعه بوده باشد اینها رو نسب می فرماید. فانه دل علی ان الامام هو المرجع الاصلی، مرجع اصلی امام است که داره نسب میکنه حجت. این دو. سه، و ما عن العلل بسنده علل فضل ابن شازان ان مولانا ابو الحسن الرضا علیه السلام فی علل حاجت الناس علل امام، چرا مردم بعد از پیامبر نیاز به امام دارن، نیاز به رهبر دارن؟ حیث قال بعد ذکر جملت من العلل، یک سلسله از علتها رو که برمی شمارد که مورد نظر شیخ در این بحث نیست، روایت مفصله، این تیکش و منها می فرماید علی ابن موسی رضا علیه السلام چی یکی از علل حاجت مردم به امام انا، یک امر اوغلاییه، یه امر همگانیه که لا نجد فرقتن من الفرق ولا ملتن من الملل بقو و آشو الا بقیم و رئیس، هیچ جمعیتی نمیتواند باقی بماند و زندگی کند مگر اینکه رئیس و رهبری داشته باشد. لما لابد لهم من فی امر دین و دنیا قیم و رئیس بوده باشد نسبت به اون کارهایی که ناچار است برای اونها انجام بشود در امور دینشون، در امور دنیاشون، در روابطشون بین اونها و خدا و در روابطشون بین یک دیگر. فلم یجز فی حکمت الحکیم، حالا که در هر ملتی اینطوره و هیچ ملتی نمیتونه بدون این رهبری باقی بماند، پس خداوند متعال چه این ملت اسلام را این چنین پیامبر فرستاده و ملتی جداگانه تشکیل داد و این چنین، آیا میتونه این ملت را بدون رهبر باقی بگذاره و امام براشون قرار نده؟ جایز نیست در حکمت خداوند حکیم این که ترک کند مردم را بما لمنه لابد لهم من، بدون اون چیزی که میداند ترک بکنه، از نظر اون چیزی که میداند که ناچار بهش نیاز دارن، با این که ناچار بهش نیاز دارن قرار ندهد، چیزی رو که لابد لهم من هست ولا قوام لهم الا به، و هیچ گونه ایستادگی و قوامی برای ملت نخواهد بود مگر به این مطلب. خب این دلیل سوم رفت سراغ همون جریان سیره عقلایی، لابد لکل قوم من امیر، این مطلبی که در میان همه جمعیت ها هست، امیرالمؤمنین بهش استشهاد میکنه، حضرت علی ابن موسی رضا هم بهش استشهاد میکنه. خب این برای چی مورد بحث اینه؟ اون کارهایی که لابد لهم من باید یه همچین شخصی باشه انجام بده، پس اینی که لازمه یه همچین شخصی باشه برای این کار، ما داریم حالا عکسش رو درش استنباط میکنیم، اصل روایت در مقام اینه که امام حتما باید باشه، ما رو میخوام از این استنباط بکنیم، پس معلوم میشه این کارها نیاز به امام دارد، انجام این کارها نیاز به امام دارد، اگر میشد خود مردم انجام بدن بدون استجازه از امام، بدون اذن امام، خب حالا امام هم بگذارن، کسی رجوع نمی کنه، کسی نمیره سوال بکنه، وظیفه شهریش هم که نیست بره سوال بکنه و اذن میگیره، پس چی شد وجود امام؟ لما لابد لهم نشد، معلوم میشه نه ناچار نیست وجود امام بوده باشه. اینی که امام فرض میکنه لابد لهم، معنای این مطلب این است که اینا باید در این کارها به امام مراجعه بکنند. این سه مضافن الا ما ورده روایات خاصی که در مسائل مختلف داریم، مثل نماز جمعه، مثل حدود، مثل تعزیرات، این هاست که روایات خاص میگه زاکه ایلال امام، زاکه ایلال حاکم، زاکه اینا تعبیره، یعنی این اذن به عهده حاکم است و امام وابسته به اذن اوست. مضافاً الى ما ورد فی خصوص الحدود و تعزیرات و الحکومات، حکومت و قضاوت، انها لامام المسلمین، در مورد امامت امام مسلمینه. و یکی دیگه هم که به خصوص در این مورد هم باز روایات خاصه داریم که شاید کمتر بهش توجه کردید، و فی الصلات علی الجنائز، نماز بر جنازه. ممکنه خیلی به نظرتون قضیه سهل بیاد، حالا اینجا یه خود تحلیل تاریخی هم بکنیم بد نیست، روایات بسیاری داریم در نماز بر جنازه میت که باید به اذن امام باشه، البته در موردش که جنازه ای باشه که ولیش نباشه، پسرش نیست، کسی نیست، جنازه رو بهش برخورد میکنن، این مسلم زاکه الال امام، ولیش امامه و باید او اجازه بدهد، یا خودش متصدی صلات نماز بر این جنازه بشه و یا او باید اجازه بدهد تا نماز جنازه انجام بشه، و الا درست نیست، اینش مسلم. همینطور در جایی که امام بوده باشد ولو جنازه ولی هم داشته باشه، روایات بسیاری داریم که ان سلطان الله احق و بها من کل احد، اون کسی که از طرف خدا سلطان است و حاکم احق است به این کار، حق تقدم دارد، ولایت دارد نسبت به این کار و احق است از هر کس، البته در جایی که دسترسی به امام باشه، و الا در جایی که نباشه دسترسی، خب طبعا این وظیفه اذن گرفتن ساقط میشه. روی این حساب و این روایات میبینید که یه سنتی، این سنتی که حالا هست، حالا خواستم به این حیث جنبه آخوندیش اشاره بکنم، سنتی که هست و احیانا میبینید یه وقتایی روی نماز بر یک جنازه پرسر و صدایی اشکال و اختلاف هم در میامد، ناشی از این حکم شرعی است. که یعنی حالا تو این شهر فرض کنید فلان جنازه که آمده و پرسر و صدا، کی نماز بخونه یا به اذن کی؟ معناش اینه که ولی فقیه اونه، معناش اینه که این رهبر اینه، اینجا میاد و الا حساب بکنه سر یه جنازه با هم دعوا میکنن. این مسئله نیست. و من هنا یعلم یه مطلب دیگه ای که به درد روزخونی میخوره، در جریان دفن حضرت فاطمه شبانه، مسئله این که باقیست و تاریخ هم روش قضاوت میکنه و از نظر استدلال در مسئله امامت هم مورد نظره، اصل این جریان که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت میکنه شبانه دفن بشه و اونا بر جنازش حاضر نشوند، صرفا تشریفات نبود، صرفا اظهار بغض و ناراحتی نبود، بلکه یک مسئله بود که برای همیشه تثبیت شد. ولذا الان در کتب عامه این مسئله را به خصوص از کنارش با سرعت عبور میکنن و هیچ روش تشریح نمیکنن. معنای این مطلب این است که بله، در شهری که خلیفت الله خلیفه رسول الله، نباید یک جنازه بدون اذن او دفن بشود. ولی فاطمه زهرا وصیت کرد و دفنم شد و نتونستن هم هنوزم خلافش رو به ادعا هم حتی بکنن که جنازه فاطمه زهرا به دستور خودش و وصیت خودش و با موافقت امیرالمؤمنین شبانه دفن شد که خلیفه معروف وقت بر اون جنازه نماز نخونه. معناش چیه؟ معناش اینه که فاطمه زهرا او رو به عنوان خلافت و امامت قبول نکرد. این استدلال به صورت دائم باقی موند و این مطلبی است که روش حساسیت داشت حضرت. و الا صرفا این که حالا اونا باشن یا نباشن، خوشش میاد یا بدش میاد از اونا، صرف اظهار حب و بغض نیست، بلکه با توجه به این مسئله شرعی. این دلیل الان عامه خیلی دلشون میخواد بگن که نه، در زمان خلفای ثلاث خلافت اونها مورد تصویب امیرالمومنین قرار گرفت، خلافت ابوبکر مورد تصویب اونها قرار گرفت، اینو میخوان بگن، اونم موافقت کردن، در حالی که این خود جریان نشون میده که نه، چنین موافقتی حاصل نشد. اگر در تاریخ دارد که بعد از این صبح که شد عمر شمشیر کشید که ما همه جنازه ها رو میشکافیم، قبرها رو میشکافیم تا نماز بخونیم بر جنازه فاطمه زهرا، و امیرالمومنین با شمشیر ایستادگی کرد در این مورد، روی حساسیت رو این مسئله بود که وجود داشت. بله؟ عرض کردم که با این مسئله، یعنی جایی که امام باشه ولو ولیم داشته باشه، سلطان الله احق بها ولیه. نه نه نه، پس شما معلوم میشه اول مسئله رو گوش نکردی قضیه رو. نه، این بالا و این حالا این پایینه، این غیر از این است. اون در لا ولیه لهشه که فقط اذن اون میخواد، ولی در ولی داشتنش هم این روایته، و فی الصلات علی الجنائز من ان سلطان الله احق بها من کل احد، از هر کس ولو از اولادش احق و باید او اجازه بدهد. حالا خب ساقط میشه وقتی وعد اساسی نبود، ساقط میشه. یعنی چه ولی امام؟ یعنی منصوب از طرف امامه؟ شما چی تصمیم بگید؟ اگر زمان حضور است که باید منصوب خاص باشه، منصوب خاص هم اختیارات امام رو داره، بله، در هر شهری باید یا امام یا منصوب خاص از طرف امام. بله آقا؟ هنوز میرسیم بهش، به این یه ذره نچست شما هنوز. و غیر ذالک مما یأثر علیه المتتبع، موارد مختلفی که دلیل داریم این چنین که اذن امام درش دخالت دارد. و کیف کان؟ فلا اشکال فی عدم جواز تصرف فی کثیر من الامور العامه بدون اذنهم، پیداست که بالاخره یک سلسله امور هست که بدون اذن اون، پیداست که بالاخره یک سلسله امور هست که بدون اذن اونها و بدون رضایت اونها جایز نیست تصرف. ولی اینا کجاست؟ لکن ناعموم یقتضی اصالت و توقف کل تصرف علی الاذن، یه عمومین چنانی که اصل لزوم اشتراط از اشتراط به اذن و لزوم گرفتن از و توقف بر اذن باشد، چنین اصلی نداری، بلکه باید موردش ثابت بشود. نه، الامور التي يرجع فيها كل يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم، اموری که در هر میان جمعیتی در هر جمعیتی به رئیسشون مراجعه میکنن، لا يبعد الاعتراض فيها، در این مورد این لزوم اذن شیوع داره و شامل شمول داره، در این موارد باید اذن گرفت. به مقتضا کونهم اولی الامر، از همون روایات اولی الامر استفاده کنیم، یعنی الامر یعنی امور عامه، اون چی که مربوط است در هر قوم و جمعیتی به رئیسشون. به مقتضا کونهم اولی الامر و ولاته و المرجع الاصلی فی الحوادث الواقعه، یعنی به مقتضا روایت حوادث واقعه. و المرجع فی غیر ذالک، اما در غیر این گونه موارد، مثلا فرض کنیم مثل رد مظالم، حالا میخواد بپردازه، این از امور عامه توی مردم حساب بشه. خیلی جا اصلا ندارن اینجور چیزا رو که حالا این رو ببینیم اونا چه کار میکنن، آیا خودشون انجام میدن یا به امام رجوع میکنن، امثال اینها. و المرجع فی غیر ذالک من موارد شک، جایی که شک کنیم آیا اذن امام درش دخالت دارد یا ندارد، مرجع اطلاقات ادله تلک تصرفات این وجدت علل جواز اول من، باید ببینیم اون ادله که گفته صدقه بده، گفته تصدق مطلق، گفته اذن حاکم اذن نبرده، اطلاق داره بگو خود جایز این کار رو بکنی. اگر چنانچه نه، یه کاریست که نهیش اطلاق داره نفیش اطلاق داره، خب بدون او نمیتونی انجام بدی، پس اگر اطلاقاتی داشته باشیم بسیار خوب، و الا اگر اطلاقاتی نداریم فعل الاصول العملیه، طبعا باید مراجعه کنیم به استصحاب، اشتغال، براعت، ببینیم مورد مورد کدام میکرد اصول عملیه است، جایی رو شک کنیم که آیا اذن امام در اشتخالت دارد یا در اشتخالت نداره. البته خوب میبینید فقها هم در بسیار از این موارد تردید دارن، خیلی جاها رو به صورت احتیاط میگن، فرض کنید در همین رد مظالم احتیاط اینه که به اذن امام بوده باشد، خود شخصی که به عهدش این مظلمه هست باید صدقه بده، احتیاطش هم این است که به اذن امام باشه، امثال این گونه تعبیرات جمع میکنه. لاچن فعلا که بحث ما مال زمان امامی، حیث و کان الکلام فی اعتبار اذن الامام او نائبه الخاص، مال زمان خود امامی که آیا اذن خود امام دخالت داره یا اون نائب خاصی رو که امام فرستادهش به یه شهر خاصی. خب در مورد خود مسئله‌اش هم از خودش سوال میکنم دیگه، مع تمکن من، در حالی که تمکن دارم از دسترسی به او، لم یجز اجراء الاصول، اینجا که نمیتونم اصل اجرا کنم، چون همه اصول یکی از شرایط مهم اجرای اصول تفحص، فحص یعنی رفتن سراغ دلیل، یعنی اول برو مسئله رو بپرس، اول برو رساله رو ببین، وسائل رو ببین، اخبار رو ببین، زمان خود امام، برو از خود امام بپرس. اصول مال جاییست که تمکن نباشد، لأنها لا تنفع مع التمکن من الرجوع الى الحجه و انما تنفع مع عدم التمکن من الرجوع الیها لبعض العوارض، اونجاست که میشه سراغ اصول عملی گرفت. و بالجمله چون بحث مربوط به زمان امام فعلا مورد اثر عملی برامون نیست، وقتی خود زمان امام شد هم که دیگه نیاز به بحث نداره، از خودش سوال میکنیم، لذا فلا یهمنا التعرض لذلک، انما المهم اونی که به درد میخوره، التعرض لحکم ولایت الفقیه به احد الوجهین متقدمین، فنقول ببینیم آیا اون دو وجه ولایتی رو که درباره امام تصویر کردیم، یکی اختیار فقیه نسبت به اموال و انفس، اون چرا که مصلحت ببیند درباره دیگران مستقلا انجام بدهد، آیا چنین اختیاری دارد یا ندارد، و علاوه بر این سلسله کارهای دیگران که مربوط به خودشونه یا مربوط به امور عامه است، چه کارهایی رو باید به فقیه مراجعه کنن و اذن فقیه در شرط هست یا در شرط نیست. این بحث همون بحث معروف ولایت فقیه. در اینجا ابتدا عرض کنم در قسمت دوم مسئله روشن‌تره و کم و بیش مورد توافق عموم فقها هم هست که یک سلسله کارهایی است، کارهای عمومی، کارهای اجتماع، کارهای جامعه، همونی رو که علی ابن موسی رضا اشاره می‌فرمود که لابد لکل قوم من امیر و الا لما بغوا ولا عاشوا و امثال اینها. اینا در زمان غیبت هم که نمیشه زمین بمونه، بالاخره باید انجام بشه. کارهایی است که نمیشود ترک بشود و نمیشود ازش غفلت بشود و باید انجام بشود و در هر قوم ملتی مربوط به رئیس جمعیتشونه، در زمان غیبت مربوط به کیه. اینجا رو بحث خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد، هم بر اساس ادله خاص روایاتی که هست و هم بر اساس حکم عقل، همون بیانی که امام درباره نیاز به امام می‌فرمود، و هم خدمت شما عرض کنم که بر اساس قدر متیقن. قدر متیقن یعنی چی؟ یعنی وقتی که بنا شد این کار رو بالاخره نمیشه زمین ببوره و باید یه کسی انجام بدهد، چه کسی بهتر از فقیه عادل؟ فقیه عادل یعنی چی؟ یعنی دانای در کار، دانای به مسائل شرعی و عادل. هر کاری بهترین انوره که انجامش همین روشه. پس از باب قدر متیقن در این مورد وظیفه فقیه است و به عهده اوست و باید با اذن او انجام بشود، هم بر اساس ادله خاصه، هم بر اساس استنباط از این. امروز نمیدونم این منبر چی شده که همه جون ما رنگی کرد اینجا. وقتی که آمدیم این خودکار افتاده بود اینجا، آره حالا متوجه شده. تمام میمونی دستون هر جا میذاریم رنگ میشیم. در هر حال اینا رو هم بر اساس ادله خاصه که بیان خواهد شد، هم بر اساس اون استنباط عقلی و هم بر اساس این خدمت شما عرض کنم که قدر متیقن به اذن حاکم شرع باید انجام بشه. کدوم کار؟ اینجور کارهایی که لابد باید انجام بشه. این رو قسم دومه، اون ولایت قسم دومه که باید بعداً ترک کنه. و اما در مورد قسم اول، این که حالا قطع نظر کاری که نه به اون شکلی نیست که حالا لابد باید انجام بشه، ولی مصلحت اجتماع اقتضا میکنه اگر انجام بشه خوبه، مصلحت داره نسبت به اجتماع، نسبت به شخص خاص، در یک مورد خاصی پیش آمد میکنه بین دو نفر، بین پنج نفر، مصلحت داره این کار انجام بشه. آیا فقیه مثل امام چنین اختیاری دارد یا چنین اختیاری ندارد؟ آیا فقیه میتونه مثل امام زن کسی رو طلاق بده؟ حالا لمصلحته. مصلحتش چیه؟ بین این زن و شوهر اختلاف، شوهر حاضر نیست طلاق بده، فقیه مصلحت میبینه جدا بشن؟ یا نه اصلا اختلافی هم بین این دوتا نیست، فقیه مصلحت میبینه که این آدم نباید فعلا زن داشته بشه، بره مشغول جنگ بشه، زن شو طلاق بده. What?